با سلام به حضور شما عزیزانم، صحبت امروز را درباره اینکه آیا من می توانم خدا را بشناسم شروع می کنیم. انسان به هر نقطه‌ای از زمین که سفر کند می بیند مردم برای خود خانه‌هایی به اشکال مختلف بزرگ یا کوچک، کلبه یا قصر ساختن و در آن زندگی می کنند. همچنین در اغلب نقاطی که انسان مسکن گزیده، ساختمان‌های گوناگونی به عنوان محل عبادت خدای خود برپا داشته است. بشر طبیعتاً دیندار خلق شده و مردم در هر نقطه عالم چیزی را پرستش می‌کنند که به زبان خود آن را خدا نامیدند. اما سوال در اینجاست که وقتی مردم کلمه خدا را به کار می‌برند، مقصودشان از آن چیست؟ اگر از آن بپرسیم خدا کیست؟ 1,000,000 جوابهای مختلف خواهیم شنید، چون هیچ کس خدا را ندیده و هر کس عقیده مخصوصی درباره خدا دارد. ما در تورات می‌خوانیم وقتی موسی در کوه سینا در حضور خدای حقیقی بود، قوم یهود در پایین کوه گوساله‌ای از طلا ساخته و آن را پرستش کردند و گفتند این آن خدایی بود که ما را از اسارت مصری‌ها آزاد نمود. دوستی میگوید وقتی در مالایا بودم، یک دفعه به یک معبد بت‌پرستان رفتم و در آنجا دیدم زنی با پسرش یک مجسمه بزرگ و سیاه و زشتی را که آنها فکر میکردن خداست پرستش میکردن. یونانیان و رومیان قدیم مجسمه هایی از مردان و زنان درست کرده و آنها را مظهر خدایان خود تصور میکردن. بسیاری از مردم روشنفکر به این حقیقت معترفند که آدم غیر ممکن است بتواند با دست خود تصویری حقیقی از خدایی که خالق جمعی موجودات است بسازد. ولی همین مردم با خیالات خود تصاویری از خدا برای خود می سازند. بعضی تصور کردن خدای متعال مثل ساعتسازی است که ساعت را می سازد، آن را کوک می کند و پس از آن ساعت برای خود بدون دخالت دائمی ساعتساز کار می کند. آنها میگویند به همان نحو خدا جهان را آفرید و حالا دنیا با قدرت خود طبق قوانین طبیعی پیش می‌رود و هیچ وقت خدا در کار آن دخالت نمی‌کند. دیگران خیال می‌کنند به همان طرزی که روح در بدن وجود دارد، به همان نحو خدا چون روح در دنیای مادیات ساکن است. گروه دیگری میگویند خدا کاملا از هر چه به فکر آدمی خطور می‌کند متفاوت است. بنابراین ما نمی توانیم خدا را آنطوری که حقیقتاً هست بشناسیم. بدین جهت گرچه اکثر مردم به نوعی به خدا ایمان دارند، ولی هنوز نتوانستند در مورد اینکه واقعاً خدا کیست توافق نظر پیدا کنند. بشر با سعی و کوشش خود نتوانسته خدای حقیقی را بشناسد و هیچ وقت هم با این وسیله موفق نخواهد شد، مگر اینکه خدا خود را به نوعی بشناساند. اما سوال اینجاست که آیا خدا مایل است خود را بشناساند؟ چون او بشر را آفرید و آرزوی شناسایی و پرستش خدا را در ذات او گذاشت، آیا احتمال ندارد خدا می‌خواهد مردم او را بشناسند و خود را به نحوی به آنها بشناساند؟ و هرگاه مایل باشد که خود را بشناساند، به چه وسیله ممکن است این کار را انجام دهد؟ چون غالباً یک مثال ساده میتواند ما را در درک حقایق عمیق کمک کند، بد نیست برای روشن ساختن مطلب از یک مثال ساده استفاده کنیم. فرض کنید نجار ماهی در شهری دور زندگی میکند که ما درباره او هرگز چیزی نشنیدیم. اگر این نجار بخواهد خود را به ما بشناساند، از چه راه بهتر می تواند منظور خود را عملی کند؟ اولا می تواند میز بسیار قشنگی به طور نمونه از دانش و مهارت خود را درست کرده و برای ما بفرستد. آن وقت آنهایی که میز را می بینند با تعجب خواهند گفت نجاری که این میز را درست کرده حقیقتا استاد قابلی است. ما هنوز از هویت و ملیتش اطلاعی نداریم، ولی از صنعت دستش می فهمیم که او در کارش بسیار دقیق است، چون در میزی که او درست کرده هیچ عیبی پیدا نمی شود. او به اصول نجاری واقف است و در حرفه خیش مهارت عجیبی دارد. به این ترتیب ما می توانیم با توجه به مصنوع صانع را تا حدی بشناسیم. آیا خدا خود را از این راه به بشر شناسانده است؟ بله، چون دانش و قدرت خدا در همه جا دیده می شود و علم و دانش بشر هر روزه چیزهای بیشتری از عجایب جهانی که آفریده خداست برای ما نقل می کند. همانطور که داوود پیغمبر می گوید، آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. وقتی جهانی که آفریده خداست اینقدر عجیب است، خالق آن باید چقدر عجیب تر باشد. مطمئنن هر کس چشم و فکر خود را به کار برد، درک می کند که خدا وجود دارد و او خداییست عظیم و حکیم و قدیر. اما ما چیزهای بیشتری می خواهیم درباره خدا بدانیم که طبیعت نمی تواند به ما بگوید. اجازه بدهید دوباره به مسئله نجار برگردیم. ثانیاً، اگر نجار بخواهد خود را بیشتر به ما معرفی کند، ممکن است یکی از دوستان نزدیک خود را بفرستد و اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارد. این دوست می تواند اطلاعات جالب و زیادی درباره نجار به ما بدهد. مثلا به ما بگوید او کجا زندگی می کند، چند سال دارد، دارای زن و بچه است یا نه و خصوصیات اخلاقی او چیست و امثال اینها. آن وقت احساس می کنیم که حالا بهتر او را می شناسیم تا وقتی که فقط صنعت دست او را دیده بودیم. آیا خدا هرگز یکی از دوستان خود را به این منظور نزد ما فرستاده است؟ بله، او کسی را به نام ابراهیم خلیل الله یا دوست خدا و تعدادی دیگری از دوستان دیگرش را نزد ما فرستاده است. این گروه از دوستان خدا که به نام پیغمبران معروفند به بشر گفتند که خدا واحد است، خدا پاک و قدوس است، خدا حقیقت و خوبی را دوست دارد و از دروغ و شرارت نفرت دارد، بلکه حق تعالی همیشه به فکر انسان بوده و طالب است که همه مردم او را دوست داشته باشند. با شنیدن گفتار انبیا ما می توانیم اطلاعات و معلومات وسیع تری از ذات و هستی خدا یکتا به دست آوریم تا از مطالعه طبیعتی که آفریده اوست. اما با معلومات و دانش دست دوم توسط دیگران ما هنوز رابطه مستقیم با خداوند نداریم. سومن، راه دیگری که نجار می تواند خود را به ما بشناساند این است که خود شخصا نامی برای ما بنویسد. چقدر خوشحال می شویم اگر یک روز پستچی نامی از نجار به منزل ما بیاورد که با دست خود چنین نوشته باشد: دوستان عزیز، شنیدم میزی که برایتان درست کرده بودم مورد پسند واقع شده و درباره من با دوستانم صحبت کرده اید. می خواهم شما بدانید که من مایل به دوستی و زندگی کردن در میان شما هستم. من حاضرم شما را به هر طریقی کمک کنم و امیدوارم روزی موفق به دیدار شما شوم. خب، یک چنین نامه دوستانه ای ما را قانع می سازد که هرچه دوستان نجار درباره وی گفته اند حقیقت داشته است و حالا احساس می کنیم که با نجار در تماس هستیم. در این صورت بیشتر در اشتیاق دیدار وی خواهیم بود. ولی آیا خدا هرگز نامه‌ای برای بشر نوشته است؟ بله، نوشته‌هایی که به کتب آسمانی معروفند در حقیقت نامه‌های خدا برای ما می‌باشند. در این نوشته‌ها خدا به ما می‌گوید که او کیست و مقصودش برای بشر چیست. او به ما می‌گوید که او ما را آفرید تا مانند خودش و مثل فرزند عزیزش باشیم. با وجودی که انسان از فرمان خدا سرپیچی کرد و او را فراموش نمود، خدا هنوز انسان را دوست دارد و می‌خواهد او را از گناهانش که باعث جدایی او از خدا گشته برهاند و او را به حضور پدر آسمانی باز آورد. از زمانهای قدیم عده زیادی از خواندن پیغام خدا شادی و امید واقعی را به دست آوردند. مثل این بود که آنها حقیقتاً صدای خدا را از لابلای صفحات کتب آسمانی که با آنها صحبت می‌کرد می‌شنیدند. درباره این پیغام‌ها بود که داوود پیغمبر گفت: کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. بله، از این نوشته‌ها گروه زیادی در زمانهای قدیم خدا را شناخت. رابعاً اگر نجار می‌خواهد واقعاً ما او را بشناسیم و دوست صمیمی او باشیم، دیگر چه باید بکند؟ او باید به ملاقات ما بیاید و یک روز با کوبیدن در منزل ما را غرق در شادی کند. و وقتی که در را باز می‌کنیم و به شخص غریبی که جلوی در ایستاده می‌گوییم شما کی هستید، او جواب خواهد داد: مرا نمی‌شناسید؟ من دوست شما، همان نجار هستم که به دیدن شما آمدم تا دوستی ما کامل شود. آنگاه با خوشحالی به او خوش آمد میگوییم، با او صحبت میکنیم و به گفتار محبت آمیزش گوش میدهیم. او به ما میگوید که میخواهد مدتی با ما زندگی کند و مهمان ما باشد. به ما قول میدهد که در کارها به ما کمک کند و شریک خوشی و غم ما باشد. در طول زمانی که او با ما زندگی میکند، میتوانیم حقیقتاً او را بشناسیم و دوستی ما با او کامل شود، چون که او را روبروی خود دیده ایم. پس اگر خدا بخواهد خود را به طور کامل به ما بشناساند، چه کار خواهد کرد؟ آیا شخصاً به دیدن ما نخواهد آمد و با ما زندگی نخواهد کرد؟ خدا به وسیله اعمال شگفت‌آمیز خیش در طبیعت و با فرستادن انبیا و با دادن کتب مقدسه که شامل پیغام اوست، تا اندازه خود را بر ما آشکار ساخته است. با وجود این، ما در آرزوی تماس نزدیکتری با او هستیم. ما می‌خواهیم او به زمین آمده و در میان ما زندگی کند، چون فقط در آن صورت است که می‌توانیم آنطوری که هست او را بشناسیم. ولی آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا خدای تعالی می‌تواند بر روی زمین در میان بشر گناهکار زندگی کند؟ آیا خدای حقیقی که همه چیز را آفریده میتواند به زمین نزول کرده به طوری که انسان بتواند او را ببیند و بشناسد؟ چون ما ایمان داریم که او خدای قادر مطلق و آفریننده جمیع هستی است، پس هیچ چیز برای او نمیتواند غیر ممکن باشد. مسلماً اگر او بخواهد خود را به بشر آشکار سازد، قادر است. لکن اگر بگوییم که او این کار را نمیتواند انجام دهد، منکر قادر مطلق بودنش شده ایم و آن کفر است. بله، اگر خدا بخواهد، قادر است که نزد ما آمده و در میان بشر زندگی کند تا بدان وسیله بتوانیم او را از نزدیک بهتر بشناسیم. حالا مسئله اینجاست که آیا خدا مایل است نزد ما بیاید یا نه؟ آیا هیچ خبری از این که او هرگز چنین کاری کرده باشد در دست داریم؟ اینجاست آن خبر خوشی که ما برای همه جهانیان داریم. خدایی که خالق بشر و همه موجودات است، آنقدر مایل بود ما او را بشناسیم و با تمام قلب دوستش بداریم که در محبت بی حد و حصر خود به این جهان آمد تا در میان ما ساکن شود. تقریبا 2000 سال پیش نور خدا که با خدا یکی بود، با قدرت باری تعالی به طور مخصوص بر دنیای ما تابیدن گرفت. نور خدا که کلمه خدا نیز نامیده شد، در رحم مریم باکر مجسم و به لباس بشری ملبس گشت و به شکل عیسی مسیح تولد یافت. تفاوت مسیح با سایر مردم این بود که او دارای دو جنبه، یعنی الوهیت و انسانیت بود. او یک انسان واقعی بود، زیرا از مریم متولد شد و هر آنچه در یک انسان بود در وی نیز یافت میشد به جز گناه. ولی او به مراتب از یک انسان بالاتر بود، چون او جنبه الهی داشت و با خدا یکی بود. لذا ظهور مسیح در دنیا فی الواقع آمدن خدا در میان بشر بوده و این حقیقت از عنوان امانوئل یا خدا با ما که به مسیح داده شد آشکار است. علاوه بر امانوئل، القاب عالی و اسامی قشنگ دیگری نیز به عیسی داده شد، ولی لقب مخصوصی که خدا به عیسی داد پسر خدا بود. عیسی مسیح معمولا خود را پسر انسان و گاهی پسر خدا می نامید و معمولا خدا را پدر خطاب می کرد. البته منظورش از کلمه پدر، پدر معنوی بوده و نه پدر جسمانی. یک بار وقتی او با شاگردانش درباره پدر خود یعنی خدا صحبت میکرد، یکی از شاگردان به او گفت پدر را به ما نشان بده. این خواهش آرزو و اشتیاق دائمی بشر را برای دیدن و شناختن خدا به طور کاملتر نشان میدهد. جواب مسیح به این درخواست چه بود؟ او به شاگرد گفت در این مدت که با شما بودم آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دیده پدر را دیده است. من در پدر هستم و پدر در من است. بشر به منظور اینکه خدا را ببیند بت‌های زیادی برای خیش ساخته است. ولی هیچ کدام از بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده نمی‌توانست مظهر خدای نادیده باشد. پس خدا خود را در عیسی مسیح که در انجیل صورت خدای نادیده خوانده شده به طور کامل ظاهر ساخت تا همه کسانی که مشتاق دیدار خدا و طالب او هستند بتوانند او را در مسیح بیابند. بسیاری از جویندگان حقیقت معترفند و میگویند قبل از اینکه در عیسی مسیح با خدا روبرو شویم خدا را کاملا نمیشناختیم، زیرا عیسی مسیح پسر خدا کاملا مانند پدر معنوی خود بوده و هر که او را ببیند خدا را در او دیده است.